شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بی‌پایان در همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و به نام یزدان قادر جاوید ایران آفرین که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید.
درود بر شما. جناب معتمدی، اگر آماده هستید بپردازیم به قسمت دیگری از بحث و مطالب خبرگزاری شباهنگ.
بله، از صحبت قبل که متاسفانه که 2 هفته به تعویق افتاد، یک ملاحظه و مرور کوتاهی بر سوابق دانشجویان خط ما و اینکه چه به سرشون آمد باقی مونده و بعد به بحث اصلی خودمون با این مقدمه وارد میشیم که آیا وضعیتی که امروز در روابط و مناسبات بین المللی میان تهران و واشنگتن وجود داره چگونه است؟
به
اعتقاد بنده این منازعه کوتوله هاست، دو رئیس جمهوری که متهم به تقلب و سوء مدیریت هستند، یعنی جورج دبلیو بوش پسر و آقای محمود احمدی نژاد، عنوان دو کوتوله به منظور ادامه حیات خودشون دو قدرت بزرگ جهانی رو دارن به جنگ میکشونند. یکی ملت بزرگ ایران است که به جهت تمدن و پتانسیل عظیم علمی، اقتصادی و فرهنگی که داره لااقل در حد منطقه یک ابرقدرت ترقی میشه و در سطح جهان قدرتش که باید روی او حساب بکنند و میکنند، و ایالات متحده آمریکا که یک ابرقدرت نوظهور نظامی است و قدرت تحریه او و اقتصاد مهاجم او از این کشور یک ابرقدرت ساخته. اینها این دو نفر با اذنابشون، هوادارانشون و اعضای کابینه‌شون جنگی رو دارند به وجود میارند که در نتیجه اون این دو ابرقدرت با هم اگر درگیر بشوند فجایع عظیمی هم برای ملت ایران و هم برای ملت آمریکا و هم برای ملت‌های منطقه و حتی جهان خواهد داشت.
بله،
در خصوص سوابق دانشجویان خط امام، متاسفانه چند نکته ناگفته باقی مونده و من نمیدونم چرا به اونها دقیقا اشاره نشد. اساسا ترکیب این دانشجویان همونطوری که بزرگواران پیش از این گفتن یک ترکیب بسیار پیچیده ای بوده از ابتدا. این آقایون کاری که میکنن، چون از ابتدا این عمل و این اقدام نتیجه انعقاد نطفه شوم دیپلماسی پنهان است و میخواهند دولت قانونی و دولت ملی در حال شکل گیری رو که دولت موقت هست در واقع سقط بکنند و جنین مجعولی رو در رحم انقلاب ما قرار بدهند، حرکت رو سازماندهی کنند. هرچند انگیزه و شکل ابتدایی حرکت هم درسته و هم سابقه ذهنی ملت ایران و خاطره تاریخی ملت ما از حضور امریکا در کشورمون همیشه توأم با مداخله تجاوز بود و تلخترین و زشترینش ماجرای کودتای ننگین امپریالیست‌ها به سرکردگی آمریکا علیه دولت مهدی مرحوم دکتر مصدق است و فجایعی که در طول سالهای بعد از اون تقریباً به مدت یک ربع قرن اتفاق می‌افته. بنابراین بدیهی بود که مردم ما در برابر آمریکا واکنشی باید نشون می‌دادن. آقایون آمدن و در طراحی خودشون جلوی امواج خشم مردم حرکت کردند و به سفارت آمریکا حمله کردن. نفس تهاجم به سفارت خانه های کشورهای خارجی عمل غیر قانونی، زشت و حتی غیر انسانیه، تبدیلی درش وجود نداره. بعدا هم کسانی مثل حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری صراحتا فتوا دادن که این عمل حرامه و اگر موجب خساراتی بشود که متوجه مردم بشه، این به اصطلاح معصیت و گناه کبیره است، گناه بسیار بزرگ است. اینکه دانشجویان به سفارت رفتن، به اعتقاد من حد اکثر یعنی سقف عملیات اونها تا اونجا پذیرفته بود که در داخل حیات سفارت باقی میموندن، وارد ساختمان نمیشدن و بلافاصله یک میتینگ و همایش بزرگ رسانه‌ای برگزار میکردن، از نمایندگان دولت قانونی کشور و نخست وزیر دعوت میکردن در جمعشون حاضر بشن، حرفاشون رو میزدن و اعلام میکردن تا زمان اینکه خواستهاشون تامین بشه در حیات سفارت به نشانه اعتراض به اقدامات دولت آمریکا باقی میمونن. اجازه میدادن که نمایندگان مطبوعات و رادیو تلویزیون های خارجی و داخلی در اونجا حاضر بشن و از این فرصت بی‌نظیر استفاده میکردن. قطعا مدارک بسیار زیادی رو اونها از بین میبردن، کمان که از بین هم بردن. بعدی فرار میکردن، کمان که چند نفر فرار کردن. اما دستاورد بزرگی چنین حرکت متینی خیلی بیش از اون چیزی بود که ما دیدیم بعد از اون حرکت ناشایست ورود به داخل ساختمان سفارت اتفاق افتاد و پیامدهای اون تا به امروز گریبانگیر ملت ما. به هر صورت تعدادی از اون دانشجویان که در اون مقطع باید بگیم همه اینها واقعا دانشجویان پرشور و انقلابی بودن در مجموع، غیر از تعدادی که بعدا ما بهشون اشاره هم میکنیم و میبینیم که اینها به دنبال چیزهای دیگری در اون جمع حاضر بودن، یعنی اینها هرگز به جبهه جنگی که پیش آمد قدم نگذاشتن و تشکل وزارت اطلاعات وارد شدن، مافیای اقتصادی درست کردن و چنان دنیا به کامشون شد که ماجرای فرو افتادن پرچم آمریکا در تهران رو باید به این ضرور مسئل قدیمی فارسی تعبیر کنیم که تغاری بشکند ماسی بریزد جهان گردد به کام خاصه سیزم. متاسفانه این ماستی که بر زمین ریخت بسیار خونین و مسموم بود و ملت ما تاوان سنگینی رو برای اون داد، هرچند که کسانی مثل سید محمد هاشمی که با نام سید محمد موسوی زاده جز اولین معاونان وزارت اطلاعات بود، وزارت امنیتی که در سال 62 به وجود آمد و با خانم معصومه ابتکار که با نام خواهر مری جز مترجمین داخل این سفارت بود آشنا شدند و ازدواج کردند. دو فرزند دو تکنوکرات مالتی میلیاردر که امروز هم آقای محمد هاشمی که به سن بازنشستگی رسیده در شمال در بندر انزلی یک مجتمع توریستی بسیار زیبا و بسیار شیک ساخته. کسی دیگری که در اون جمع عاقبت به خیری نصیب شد، هرچند چند من معتقدم بسیار انسان قابل احترامی است و اساسا قابل مقایسه نیست در رابطه با کسی مثل سید محمد هاشمی خانم ابتکار، آقای ابراهیم اصغرزاده است که عملکردش رو آخرین بار در شورای شهر تهران دیدیم. انسان صدیق، سریع‌اللهجه و پاکدامنی که هیچ نقطه ابهامی در این سالها در پرونده زندگی اون نیست. او با دانشجوی دیگری به نام خانم طاهره رضازاده آشنا میشه و ازدواج میکنه. خب انشاءالله که این خانواده هایی که تشکیل شدن پایدار باشن و خوشبختی و سعادت برای اونها در پی داشته باشد. هرچند به نظر نمیرسه که خانواده ای که به نام دانشجویان مسلمان پیرو خط ایمان به وجود آمدن بودن خانواده خوشبختی بوده باشند. من در سندی دیدم که اینها بعد از اینکه شروع میکنن به در کنار هم قرار دادن رشته های اسنادی که امریکایی‌ها با دستگاه خودشون به این برده بودن، به اعتراضی دست پیدا میکنن در مورد مسئولین کشور و بهش دچار میرن که این اعتراض رو منتشر نکنید. یکی چند نفر از اونها میرن خدمت مرحوم امام خمینی و میگویند که ما یک چنین مدارکی داریم و به این به دست آوردیم و مدام به ما فشار میارن، تکلیف ما چیه؟ در اون زمان مرحوم آقای خمینی به اینها میگوید حتی اگر از من هم سندی هست منتشر کنید. این نکته و این دیدار و این گفتگو حجتی است بر این که اگر بعدها بعد از این روز و اون لحظه اگر این دانشجویان به سراغ سیاست بازی کردن و به واسطه ملاحظاتی اسنادی رو منتشر نکردن یا کسانی آمدن از این اسناد با سوء استفاده و تعابیر شخصی و مسموم سعی کردن رقبای سیاسیشون رو از میدان به در بکنن یا به لجن بکشن، کاملا به دلایل سیاسی خاص خودش بوده و هیچ ربطی به واقعیات اسناد موجود در سفارت آمریکا نداشته. ضمن این که با هدف ابتدایی که تنبیه دولت آمریکا و تهدید دولت آمریکا بوده برای اینکه انقلاب رو جدی بگیره و عزم ملت ایران رو برای داشتن یک حاکمیت مستقل ملی باید به رسمیت بشناسه و به او احترام بگذاره، به اون هم ارتباطی نداشته. کما اینکه ما میبینیم بعداً میان اینها اختلافات عظیمی پیش میاد، تعدادی به جبهه میرن و در حدود 40 نفر از اونها در یک منطقه عملیاتی در جنوب کشور قتل عام میشن طی یک عملیات مشکوکی که تا به امروز کلیه تلاشایی که ما در ایران میکنیم برای اینکه این عملیات به صورت دقیق تشریح بشه و اینکه چطور این همه دان از این تعداد دانشجویان رو در جبهه در یک نقطه گیر آوردن و اینها کشته شدن به شهادت رسیدن، جوابهای درستی به ما داده نمیشه. کسانی مثل رضا سیف اللهی به سپاه پاسداران وارد بودن شدن و رشد کردن تا اونجایی که بعدا به فرماندهی کل نیروی انتظامی رسیدن، جز ابری فرماندهان بودن. به رضا اصفهانی همیشون معروف هست. آقای سید عزت الله زرقانی که امروز رئیس سازمان رادیو تلویزیون دولتی هستش، آقای ابراهیم اشترزاده رو من عرض کردم، آقای محسن میردامادی جز این دانشجویان بودن که تا در مجلس قبل و دولت آقای
خاتمی
تا ریاست کمیسیون امنیت و روابط خارجی هم ارتقا پیدا کردن. و همینطور علم الهدا هست که در جبهه شهید شد و جوانان بسیار برومند و شجاع بودن. کسان دیگری هم بودن مثل آقای احمد نژاد که اینها اهمیت کمتری داشتن و در اون موقع در جایگاهی نبودن که در کنار کسانی مثل آقای اصغرزاده یا میردامادی خیلی درخششی داشته باشن. سرآغازی شد برای اینکه بعدها اینها در دستگاه نظامی و حاکمیت ما نفوذ پیدا بکنن و اقدام غیرقانونی علنی اونها به سرمایه اونها تبدیل بشه برای اینکه دیپلماسی پنهان و حکومت سایه رو در کشور ما شکل بدهن. در میان این افراد ما میبینیم کسانی مثل سید محمد موسوی در کنار کسی به نام احمد شیبانی که این خود احمد شیبانی خودش یکی از بستگان فریدون وردی‌نژاد است. فریدون وردی‌نژاد مسئول اطلاعات نیروی قدس بود و همون کسی که به همراه علی هاشمی به دستور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به امریکا رفتن و با دونالد ریگان، برادر رونالد ریگان که رئیس امور داخلی کاخ سفید بود، ملاقات کردند و اطلاعات مربوط به گروگان‌ها رو با اونها معامله کردند، دادن و در اسنادی که CIA منتشر کرده و در دسترس همه هست با مقداری تلاش و ما هم در اختیار داریم از سالها پیش، اونها در مورد یکی از گروگان‌ها که در اختیار یک گروه کوچک طرفدار جمهوری اسلامی ایران در لبنان هست به امریکایی‌ها میگویند که این افراد از ما تبعیت نمی‌کنند و ما نمی‌تونیم گروگان شما رو از اونها بگیریم. اینها بسیار تندرو هستن، اما اگه اجازه بدید ما می‌رویم. این نکته‌ها به بسیار دقیق گوش کنید. ما میرویم محل اختفای گروگان رو پیدا میکنیم، به شما میدهیم، شما بروید عملیات رهایی گروگان انجام بدید. یعنی تا اون مرحله از رضالت اینها پیش میرن که پیشنهاد جاسوسی به شیطان بزرگ رو میکنن علیه کسانی که اینها رو باور کردن و پذیرفتن که ایران ام القرای جهان اسلام رو در غیبت حضرت مهدی، پرچم انقلاب حضرت مهدی در دست زمامداران جمهوری اسلامی ایران نشان میده که اونجا که پای معاملات این آقایون پیش میاد با همدیگه در رضالت تا کجا پیش میره. این بود آقای سید محمد موسوی یا همون موسوی زاده معروف و فرد دیگری به نام آقای علی منفرد که ایشون هم از تئوریسین ها و مرزهای متفکر اصلی در سیستم اطلاعاتی کشور هستن، یک گروه اقتصادی مالتی میلیونر دارن و معاملات آشکار و پنهانی با آسیای میانه دارن، تجارت میکنن در اونجا، بعضن بعضی از اقلام نظامی رو هم با همدیگه اینها با اونجا معامله میکنن و عملیات کاور یا عملیات پوششی برای معاملات رو با آسیای میانه و مخصوصا روسیه و اوکراین فراهم میکنن.
بله.
بنیان گذاشتن چنین فضای ما رو امروز به اونجای رسونده که ما در سالگرد نطق معروف مرحوم امام خمینی علیه کاپیتولاسیون با شکل های بسیار پیچیده تر و زشتری از کاپیتولاسیون در کشور مواجه هستیم و اون کاپیتولاسیون دینی و شبه انقلابی است. آقای هاشمی رفسنجانی و واعظ طبرسی، ناطق نوری، مهدی کروبی که جزو بدنامترین شخصیت های معاصر جهان هستند امروز به دلیل برخورداری از کاپیتولاسیون دینی که حتی به دادگاه احضار نمیشن. شما میدونید که مافیای امنیتی نظامی و اقتصادی نفتی ما در یک سوپه محمد نیازی اعتقاد داره که امروز رئیس سازمان بازرسی کل کشوره، از سوی به علی رضیعی یا عباد تکیه داره که رئیس حراست شرکت ملی نفت ایرانه و از سوی به مرتضی رضایی که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران. چه کسی میتونه در مورد شرم‌آورترین شکست اخلاقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این سالها، یعنی پرونده تجارت عراق، بره تحقیق و افشاگری بکنه و از این مثلث خطرناک عبور نکنه؟ امروز بنده که نظر دارم به شما میگم روی جانم دارم ریسک میکنم که اصلا ارزش و اهمیتی در مقایسه با کارهای بسیار بزرگ جوانهای ما امروز دارن میکنن. شما میرید دختر عزیز ایرانی ما، خواهر ما، فرزند عزیز ما رو دکتر زهرا بنی یعقوب رو میکشن و بعد میگن این خودکشی کرده و اینقدر این مملکت بی صاحبه و از لحاظ اخلاقی فروپاشیده، فاسد و در حال اضمحلاله که در تمام این نظام به اصطلاح مقدس که مسئولینش ادعا میکنن کسی اعتقاد دارن که فرمود اگر مرد بمیرد از این که بشنود زن غیر مسلمانی مورد اهانت قرار گرفته در سرزمین اسلامی بر او نباید خورده گرفت، هیچ واکنشی نشون نمیدن. در این تقدس نظام شامل حال اشرار و کسانی شده که اینها به دلیل یونیفرمی که دارن و حضورشون در نهادهایی که اون نهادها به ذات مقدس هستن، یعنی که ما فکر کنیم نیروی انتظامی و پلیس نهاد مقدسی نیست، کاملا اندیشه ضد ملی است. ما دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات قطعا باید داشته باشیم، کما اینکه یک رهبری مقتدر باید کشور ما داشته باشد و ما همه اینها باید منبعث از اراده ملت و متکی به نظارت مؤثر دائم و بیخطیه و بدون خط قرمز از طرف ملت ایران باشه که در این صورت این سیستمی که ما عرض میکنیم خدمتتون با این ساختار سخت افزاری و با اون سیستم نرم افزاری و ماهیت سیاسی، فرهنگی و اخلاقی ملت ما رو بر جای میتونه قرار بده که شایستگیش رو داره. اما امروز یه جور نیست. ما از طرفی نمیتونیم منکر این بشیم که به پلیس احتیاج داریم و نمیتوانیم ادامه این وضعیت رو تحمل کنیم. خاطرتون هست که چند ماه پیش به دختر بیچاره‌ای در برامین سه پلیس تجاوز کردند و آقایون وعده دادن که این پرونده رسیدگی میشه.
بله.
هیچ اتفاقی نیفتاد. در کرمانشاه حراست یک از دانشگاه ها تجاوز کردن به این دختر دانشجو، هیچ اتفاقی نیفتاد. این ماجرا همینطور داره ادامه پیدا میکنه. فروپاش خاموشی درونی سیستم تا به اونجاست که شما میبینید چند نفر افغانی دختر بیچاره رو میدوزن، به کرات مورد تجاوز قرار میدن، از اون به عنوان ابزار اقتصادی خودشون استفاده میکنن، فیلم از اون تهیه میکنن، با بلوتوس پخش میکنن و کسانی مثل سرجوخه فراری از جنگ آقای رادان یا سرگروهبان مجبور آقای احمدی مقدم رو حتی بعد اینکه گوششون رو بپیچونن مورد استیضاح و مورد استنتاق قرار نمیدن، چون اینها مسئول نیستن، یعنی مورد سوال قرار نمیگیرن. این فجایع نشان میده که ما به دنبال ریشه های اصلی وضعیتی ما داریم، این بیماری و این قدی سرطانی، خیلی بیشتر باید در کالبد نظام فرو بریم. و اگر ما میبینیم که هیچگاه با فساد در کشور ما، چه فساد جنسی، چه فساد اخلاقی، چه فساد سیاسی، چه فساد امنیتی انتظامی و نظامی، برخورد جدی مؤثر تا آخر نمیشه، علتش اینه که همه آلوده هستن. به قول یک دوست میگفتش که همه در این لخ نمیشن چون از پشت قوزه که پا تا پس کلهشون آلوده به کثافته و دعواها فقط در سر این هستش که شما کارتون طوری انجام نمیدیم که گندش در نیاد، یعنی بر سر ظاهر سازی و بر سر این مسائله. و الا شما امروز در کشور ما نگاه کنید ببینید کسی مثل هاشمی رفسنجانی که در جهان اون رو به نام مستر فیکست یا آقای کارچاخ کن میشناسن، ایشون پرچمدار اصلاحات شده در کشور ما. و کسی مثل مهدی کروبی به اون مجله معروف فوت و مقاله که در مورد مالتی میلیاردرهای ایران نوشته بود، عکس ایشون رو و مطالب مربوط به ایشون رو کنار اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داده بود، ایشون دایی دفاع از مستضعفان رو داره. یعنی شما ببینید ملت ما در چه وضعیت خفتباری قرار داره که سردسته های دزدها و ترین راندخارانی که در تاریخ این مملکت پیدا شدن، کسانی که غلامرضا پهلوی و اشتر پهلوی در عفت و طهارت و در پاکدامنی و در صداقت اگر می داشتن در مقایسه با این آقایون قدیس تلقی می شن، این آدم ها امروز جلوی احمدی نژاد وایستاده و دارن مردم ما رو فریب می دن و متاسفانه بعضی از پیشکسوتان مبارزه و عناصری که بنده دست اونها رو به عنوان عزیزان ما رو به عنوان اساتید خودمون می بوستن با بهشون تعظیم می کنن، متاسفانه دارن بازی این ها رو می خورن. این فروپاشی درونی و بیرونی نظام و مملکت ما ناشی از چیه؟ ناشی از حاکمیت کوتوله‌هاییه که به عنوان برگزیدگان سخیف‌ترین سفله‌های این مملکت آمدن در جایگاه‌هایی نشستن که حتی ارزش این رو ندارن و لیاقت این رو ندارن که اون صندلی‌ها رو با دستمال پاک بکنن، چه برسد که بر روی اونها بنشین. سال‌های سال یک نفر در حوزه کار میکنه و بعد به حوزه معاونت یک وزارت خونه میرسه و سابقش هم اونچنان روشن نگه میداره که نقطه ابهامی توش نباشه، چون در دنیا این پذیرفته شده که خر و خدا و خرما به یک نفر داده نمیشه. شما نمیشه هم رجال سیاسی باشی، هم خوشنامی بخوای داشته باشی، هم مالتی میلیاردر باشی، هم هر غلطی دلت خواست بکنی. این است که وقتی یک اتفاق مثل طلاق بین آقای سارکوزی و خانوش اتفاق میفته، این به صورت یک رسوایی برای او در میاد. در اسرائیل رئیس جمهور رو تحت تعقیب قرار میدن برای اینکه کسی شکایت میکنه، یک خانومی که این آقا منو مورد تجاوز قرار داده. همون اسرائیل قاصب ستمگر اشغالگر چه و چه که این آقایون میگن داره چنین دموکراسی درونی برای مردم خودشی که هر با هر میزان افت و خیز و کم و زیادی که هست شما مقایسه بکنید با اون چیزی که در عربستان، در عراق یا در ایران وجود داره. شما نگاه بکنید ببینید در این وضعیتی که ما با تهاجم همه جانبه مواجه هستیم، آقایون این افراد دنگی که یک دسته مأمور نگه پلیس رو میبینن و به قول معروف از سرشون مواد میپره، معشقی میپره، به هزیان گفتن افتادن. البرادعی رسما اعلام کرد که در سخنرانی که روز چهارشنبه داشت اعلام کرد، حالا من به وقت تهران دارم میگم، اعلام کرد که فعالیت های هسته ایران همچنان مشکوکه و نمیتونه به صراحت بگه که ایران این فعالیت هاش کاملا شفافیت داره، در حالی که شما میبینید یک و نیم روز بعدش، یک روز بعدش در نماز جمعه حضرت آیت الله جنتی که ایشون جز مثلا سالمترین مراجع و نفرات ردیف اول رهبری انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی، ایشون اینقدر دور از واقعیات و اسناد و مدارک و اطلاعات اخبار حقیقیه که میباله به گزارش البرادعی. شما ببینید ما در چنین فضایی هستیم و حتی اگر ما از هیچ جهت دیگری انتقادی به این سیستم نداشته باشیم، به این آدم های غافل و بیخبر اگه فرض بکنیم این کارهایی که میکنن و این حرفایی که میزنن واقعا از سر غفلت و بیتوجهیه، چطور میتونیم اطمینان کنیم؟ من از مردم سوال میکنم شما حاضر هستید سکان اتوبوسی رو که در اون مثلا فرض کنید به زیارت امام رضا مشرف میشه به یک فردی نظیر آقای احمدی نژاد بدید؟ پس چطور سکان اداره مملکت رو به دست کسی مثل او دادید؟ مملکت ما همواره به گرفتار این مسئله بوده که یا سفلگان رو بیگانگان باد کردند، کاری که با هاشمی رفسنجانی کردند و کاری که امروز به یک شکل دیگری با محمود احمدی نژاد میکنند. کل پرونده هسته ایران رو ملت ایران بدانند، بنده به صراحت به قیمت جانم میگم کل پرونده هسته ایران در کمتر از 30 دقیقه بسته میشه برای ابد بی هیچ آرزه جهانی. پس اگر اینجور نمیشه بروید فکر کنید بیاندیشید که چرا این پرونده رو نمیبندن. که امریکایی ها نیروگاه هسته بوشهر رو بزنن.
الو
میشه چون صورت مسئله رسته میشه پس از بین میره. ما دیگه قنیسازی میخواییم بکنیم برای کجا؟ بوس ها میگن که آقا ما کارون انجام داریم، سوختتون میخوای تو کدوم نیروگاه به کار بداریم؟ آژانس انرژی اتمی جهانی هم که آقای البرادعی رئیسونه اجازه نخواهد داد ما مجددا نیروگاهی بسازیم، چون نیروگاه باید کاملا تخریب بشه و دوباره ساخته بشه و مجوز جدید میخواد و اون مجوز جدید رو نخواهند داد. بعد از متوقف شدن این عملیات امریکایی ها فاز بعدی رو میبرن جلو، اون خلق سلاح کیفی هستش. یعنی میان میگن آقا شما این دستگاه سانتریفیوژتون رو از کجا آوردید؟ اینا میگن ما ساختیم. میگن نقشش از کجا آوردید؟ میگن خودمون کشیم. میگه کی کشیده، کجا کشیده، دفتر کارش نشون بده الان کجاست و چه کار داره میکنه. اگه با کامپیوتر کار کرده فایل های کامپیوترش رو به ما نشون بده، این آدم الان داره چه کار میکنه، مواد اولیهش رو از کجا آوردیم، ماشین های تراش دستگاه ریختگری رو از کجا آوردیم. مردم ما خیال میکنن که این ماجرا به این سادگی بسته میشه. حتی اگر به ساده ترین شکل، یعنی خنده به نیروگاه بوشهر، این پرونده از لحاظ کشمکشی که در این فاز وجود داره، یعنی توقف کردن، متوقف کردن غنی‌سازی، به این شکل ساده بسته بشه، فاز بعدی فاجعه بارتره. بارها کسی مثل محمد جواد لاریجانی که از نرس‌های متفکر و از مخبگان است که به طور استثنایی و به طور مشروط و محدود تحملش میکنن این آقایون در داخل تشکیلاتشون، به صراحت گفته گفته به محضی که فنی‌سازی رو ما متوقف بکنیم و عقب نشینی بکنیم فاز بعدی پیش میاد، اینها حتی توی دبیرستان ها که برسد به دانشگاه های ما و کارگاه های صنعتی ما دنبال این میگردن که توانایی های تولید تکنولوژی هسته‌ای رو از ما بگیرن. راستم میگه یه واقعیت عینی که وجود داره، حالا فارغ از اینکه آقای لاریجانی کیست، ولی حرف درستی داره میزنه، برای که این روتینیه که وجود داره. وقتی این آقایون آمدن رفتن پروتونیوم تهیه کردن، اورانیوم بسیار با درصد بسیار بالای غنی شده از چین تهیه کردن، از کشورهای آسیای میانه تهیه کنه و بعد آمدن رد این رو در مجتمع شهید عباسپور در داخل شهر تهران در شمال شرق شهر تهران پیدا کردن، اینها ردهای غیر قابل انکار است برای اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بوده. حالا اینا بعدا اومدن گفتن که این اشتباه شده، این چند نفر آدم میدونم خودسر بودن و چه بودن از قصه‌ای که رایجه، اما اینها این رو ادامه میدن. مردم ما باید از خودشون بپرسن چرا امریکایی ها در شرایطی که اتفاق نیفتاده هنوز قیمت نفت رو تا سقف 100 و بالاتر از 100 دلار دارن بالا میبرن. بسیار روشنه برای اینکه هزینه جنگ توجیه اقتصادی داشته باشه. 6 ماه دیگه این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه اقتصاد جهانی شکست میخوره. اقتصاد جهان توانایی تحمل قیمت نفت بالای ماکسیموم 60 دلار رو نداره، نه به دلیل توانایی های واقعش، بلکه این توانایی ها محصور در حرص و طمع شرکت های فراملیتی و قدرت های اقتصادی هست. کشوری مثل فرانسه از افزایش قیمت نفت سود میبره دولتش، وقتی که به ازای هر 1 دلاری که به قیمت نفت اضافه میشه اونها بیش از 50 سنت به مالیات روش میکشن. 8 دولت های اونها ضرر نمی کنن، یه لایه های و بخش های از مردم کشورهای صنعتی ضرر می کنن 5 سال 10 سال، ولی اقتصاد در بقیه جهان شکست میخوره. کشورها در حال توسعه نمیتونن شوکه ناشی از این افزایش قیمت نفت که موجب بالا رفتن قیمت همه چیز خواهد شد رو تحمل بکنه. کشورهایی مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده با ظرفیت اقتصادی بسیار محدودی که دارن نمیتونن این انباشت عظیم سرمایه ناشی از اضافه درآمد قیمت نفت رو تحمل بکنن. لاجرم ناچار میشن که برن سراغ خرید کالاها و اقلامی که سبک‌وزن و سنگین قیمت هستن. یه جت جنگنده امروز بیش از 100 میلیون دلار قیمت داره. 100 میلیون دلار یعنی چی؟ یعنی 100 هزار یعنی معادل 100 هزار بشکه نفت.